در فرانسه گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه کارگران و نیروهای خدماتی برای چهارمین هفته متوالی تلاش کردند تا آثار تخریب‌های ناشی از اعتراض‌ها و تظاهرات را از شهرهای مختلف فرانسه بزدایند و چهره عادی به آنها بدهند. آمارهای وزارت کشور فرانسه نشان می‌دهد که روز شنبه حدود 125 هزار نفر در شهرهای مختلف این کشور در قالب جریانی که به نام جلیقه زردها معروف شده است در اعتراض به شرایط اقتصادی و با خواسته هایی چون لزوم کاهش مالیات، افزایش دستمزد و انرژی ارزانتر به خیابانها آمدند. دولت فرانسه برای مقابله با معترضان گسترده تر از هفته های پیش نزدیک به 89 هزار نفر از نیروهایش را گسیل کرده بود. با وجود این حضور گسترده نیروهای پلیس، باز هم موارد متعددی از درگیری و برخوردهای خشونتبار از جمله شلیک گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی و استفاده از خودروهای آب‌پاش گزارش شد. حاصل اعتراض‌های روز شنبه زخمی شدن 71 نفر و بازداشت بیش از 1700 نفر بود. تداوم اعتراض‌ها با وجود عقب نشینی اولیه دولت در افزایش نیافتن قیمت گازوئیل حالا دولت فرانسه را در موقعیت سخت‌تری قرار داده است. ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه اواخر وقت شنبه خواستار انجام دور تازه‌ای از مذاکرات با رهبران معترضان شد. او در این حال وعده داد به نگرانی‌ها و اعتراضات به بالا بودن هزینه زندگی رسیدگی خواهد شد. نگاه‌ها حالا معطوف به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است که چه واکنشی به تداوم اعتراض‌ها و خواسته‌های معترضان خواهد داد. رئیس جمهوری که به گفته برخی تحلیلگران سیاست‌هایش از دلایل اصلی شکل‌گیری اعتراض‌های اخیر بوده است. آزاده کیان جامعه شناس مقیم فرانسه از جمله این تحلیلگران است.
از ابتدای به قدرت رسیدن آقای مکرون به ریاست جمهوری ایشون اشتباهات متعددی رو در سیاست گذاریش به نظر من انجام داده. ببینید مثلا یکیش کاهش شدید مالیات بر درآمدهای افراد بسیار ثروتمند در فرانسه هست و حتی مالیات بر ارث اینها رو هم از بین برد. برای اینکه ایشون میگفت که دلیلش این هست که اینها بتونن سرمایه هاشون رو در فرانسه نگه دارن و سرمایه گذاری بکنن، در حالی که ظاهرا این کار انجام نشده. اما از طرف دیگه شمولی که حقوق بازنشستگان کاهش پیدا کرده و دستمزدها افزایش پیدا نکردن، حداقل دستمزد افزایش پیدا نکرده در حالی که نرخ تورم افزایش پیدا کرده. اون وقت وقتی که ایشون اعلام کرد که قیمت سوخت افزایش پیدا میکنه، این در واقع یک میگن قطره ای بود که باعث شد این لیوان نارضایتی ها سرازیر بشه، وگرنه نارضایتی قبلا زیاد بود.
آقای مکرون قرار است در هفته پیش رو پیرامون تحولات اخیر سخنرانی کند و به گفته نخست وزیر تدابیری را پیشنهاد خواهد داد. با این همه چشمانداز پذیرش تمام خواسته های معترضان روشن نیست و برخی حل مشکلات نهادینه شده در ساختار اقتصادی و سیاسی فرانسه را فراتر از تصمیمات و اختیارات رئیس جمهوری می دانند. جلال ایجادی استاد دانشگاه در فرانسه در این باره چنین میگوید:
آنچه که امروز مورد اعتراض هستش فقط به آقای مکرون بر نمیگرده، اصلا کل سیستم اقتصادی و به اصطلاح مدل اجتماعی فرانسه به چنین حرکتی از دورانهای گذشته به جلو اومده و امروز هم در واقع ادامه همون هستش. منتها در دوران آقای مکرون سیاستهای سمبولیکی که در نظر گیر و اونم حسب مالیات برای به اصطلاح ثروت‌های بزرگ، اون در واقع تا یه حدودی زمینه سازی کرد که این جنبش به اصطلاح به حرکت در بیادش. برابر این مسئله این هستش که ما نمیتوانیم اونچه که مورد اصلاحات هستش و اونها میخوان رو در درون این نظام به کوتاه مدت نمیتونه میسر، غیر ممکن هستش و از سوی دیگه هم همه اون خواستا به هر حال قابل اجرا نمیتواند باشد.
آزاده کیان اما میگوید تنها امانوئل مکرون میتواند با اقدامات و تصمیماتش از گسترش خشونت ها جلوگیری کند.
تا زمانی که شخص رئیس جمهور، برای اینکه ببینید در جمهوری پنجم در فرانسه رئیس جمهور هست که قدرت اصلی هست، دولت بدون خواست رئیس جمهور از رئیس جمهور کاری نمیتونه انجام بده. به همین دلیل هم آقای مکرون هنوز که هنوزه در ارتباط با تمام این اتفاقاتی که داره در این هفته های اخیر میفته در واقع صحبتی در راستای آرامش مردم یا پاسخ درست به خواستهاشون انجام نداده. قرار هست در اوایل هفته آینده این کار انجام بده. ایشون تنها کسیه که میتونه جلوی بست این نارضایتی ها و خشونت ها رو بگیره.
مسائل اقتصادی در حالی موضوع اصلی اعتراض های اخیر در فرانسه است که وزیر اقتصاد این کشور روز یکشنبه نسبت به تأثیر تداوم اعتراض ها بر شرایط اقتصادی هشدار داد و گفت اعتراض های اخیر برای اقتصاد و تجارت فرانسه یک فاجعه است.
ساعت 23:10 است. به گزارش بابک غفوری آذر گوش می دادیم. عرشبت که روزنامه آلمانی ولتم زونتانگ به نقل از گزارش سازمان های اطلاعاتی غربی خبر داد که در سال 2018 سال جاری میلادی آزمایش های موشکی ایران دو برابر شده است. بر پایه این گزارش ایران در سال 2018 حداقل 7 موشک میان برد و 5 موشک کوتاه برد و کروز را آزمایش کرده و در سال 2017 میلادی 4 موشک میان برد و 1 موشک کوتاه برد را آزمایش کرده بود. در گفتگو با هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی و استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا ابتدا از او پرسیدم که این گزارش تا چه اندازه به واقعیت نزدیکه و علت افزایش آزمایش‌های موشکی ایران چیست؟ هوشنگ حسنیاری:
آزمایش‌های موشکی ایران همواره موجب نگرانی کشورهای غربی بوده. تنها آمریکا نبوده که در این مورد مشکل داشته با جمهوری اسلامی، دیگر کشورها نظیر آلمان، فرانسه، بریتانیا هم بودند. این که صحت داره یا نه، خب به طور قطع دولت آلمان گزارشی رو اگر صحت نداشته باشه نمیاد منتشر بکنه، به خصوص در شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده. آلمان یکی از کشورهایی است که خواهان ادامه برجام هست و در نتیجه با احتیاط خیلی بیشتری نسبت به رفتارهای غیر متعارف ایران اینها برخورد کنند. بنابراین بعید نیست همینطور اگر نگاه بکنید گزارش هایی که به قصرنگا از طریق سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در مورد آزمایش موشک های مختلف که با افتخار هم از اونها یاد میشه یاد میکنند. این که چرا جمهوری اسلامی چنین میکنه، خب جمهوری اسلامی بر این اعتقاد هست که توان موشکیش برای بازدارندگی است. در نتیجه اگر شما بخواید پیام روشنی به دشمنتون ارسال کنین بایستی دست به چنین کارهایی بزنین، که خب این به تبع تبعات بسیار بدی خواهد داشت برای جمهوری اسلامی در نتیجه عکس العمل هایی که کشورهای غربی نشان میدن. ظاهرا دولت بای روحانی در پی این هست که این آزمایش ها رو یا کمتر بکنه و یا اینکه حداقل اون بهره برداری های سیاسی رو که بعضی ها میخواهند از اونها بکنن نه، یعنی در پنهان برگزار بشه. منتها از اونجایی که دولت کنترل کننده این مسائل نیست و سپاه هست که در این زمینه تصمیم میگیره و فرماندهی کل قوا، دولت ناچار هست که پاسخگوی انتقادات کشورهای غربی بشود.
آیه حسنیاری، موضوع آزمایش یک موشک بالستیک تازه در ایران رو همین چندی پیش برای نخواستین بار مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا مطرح کرد و مقامات جمهوری اسلامی هم انجام این آزمایش رو تکذیب نکردند، اما آقای ظریف وزیر خارجه ایران قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای توسط موشک‌های ایران رو رد کرد. به تصور شما آیا میشه این موشک‌ها را با کمی دستکاری به جایی رسوند که بتونند قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند؟
گاهی ناگفته ها رویاتر از گفته ها هستند. این که دولت ایران تکذیب نکرده، این که آقای ظریف گفته که ما به چنین کاری دست نمیزنیم، یعنی این که آزمایش موشک هایی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، اینا خب به خود نشان دهنده این هست که غیر مستقیم پذیرش این که ایران به چنین کاری دست داده. در مورد این که میشود اینها رو، اگر این امر رو بپذیریم که جمهوری اسلامی در این زمینه موشکی پیشرفت هایی کرده، این پیشرفت‌ها میشود روی موشک‌های حامل کلاهک هسته‌ای هم کار کرد. آمریکایی‌ها بارها از اون یاد کردند و از اونجایی که روابط جمهوری اسلامی با کره شمالی به خصوص پیش از این دیدارهایی که بین رهبران کره شمالی آمریکا صورت گرفته کار نزدیکی با هم انجام میدادند، بعید نیست که ایران در این زمینه کار هم بکنه.
وزیر خارجه آمریکا پس از آزمایش موشکی اخیر ایران، این آزمایش موشک بالستیک میان برد رو به گفته او که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای داره ناقض قطعنامه 2231 که شورای امنیت سازمان ملل معرفی کرده، اتهامی که ایران رو بی‌پایه دونسته. آیا این قطعنامه تمام آزمایش‌های موشکی در ایران رو ممنوع کرده یا تنها موشک‌هایی که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارن؟
هر گونه استفاده از برنامه موشکی ایران که به نوعی رابطه پیدا بکنه با مسئله اتمی ممنوع هست و تمام کوشش آمریکا در این زمینه این بوده و هست که ایران به چنین قابلیتی دست پیدا نکنه با آزمایش‌های در این زمینه. بنابراین خود برنامه موشکی مورد انجامش و یا ادامهش مورد پذیرش گروه پنج به علاوه از جمله آمریکا قرار گرفته، منتها از اونجایی که خب یکی از ایرادات اساسی که دولت آمریکا آقای ترامپ گرفته در مورد برجام همین بوده که برجام راه رو باز گذاشته برای بسیاری از کارهای جمهوری اسلامی از جمله مسئله برنامه موشک.